با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده گزارش ها و خبرهای این بخش خبری. بر اساس آمار دولتی در 24 ساعت گذشته 599 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. طالبان میگوید در 48 ساعت آینده دولت جدید افغانستان کار خود را آغاز خواهد کرد. و تانکر ترکرز میگوید دو نفتکش از سه محموله سوخت جمهوری اسلامی ایران برای حزب الله لبنان هنوز حرکت نکردند. خوش اومدید به این بخش خبری. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در شبانه روز گذشته 599 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی مجموع جان باختگان کرونا در ایران تا کنون به بیش از 108 هزار تن رسیده است. این آمارهای رسمی در حالی اعلام می شود که منابع متعدد داخلی بارها آنها را غیر واقعی خوانده و آمار واقعی را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می کنند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در این حال روز چهارشنبه تعداد مبتلایانی که در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند را نیز بیش از 33 هزار تن اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت مجموع بیماران کووید 19 از آغاز شیوع این بیماری به بیش از 5 میلیون و 25 هزار نفر رسیده است. از دیگر سو یک هفته پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس، وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی میگوید قرارداد خرید 50 میلیون دوز واکسن کرونا بسته شده و پول آن نیز پرداخت شده است. بهرام عین اللهی صحبت‌های اخیر را در حالی مطرح کرده است که ناتوانی ستاد اجرایی فرمان امام در تولید انبوه واکسن داخلی مؤثر و ممنوعیت واردات آنچه واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس از سوی رهبر جمهوری اسلامی نامیده شد، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در یک ماه اخیر را به شدت افزایش داده است. در حالی که در اتحادیه اروپا تا کنون 70% جمعیت واکسینه شدند، در ایران تنها 8 میلیون و 700 هزار نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد که با توجه به اتمام موجودی واکسن در شهر اهواز، همه مراکز تزریق واکسن در این شهر تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. در خبری دیگر، طالبان میگوید طی دو روز آینده دولت جدید افغانستان اعلام شده و رسما کار خود را در این کشور آغاز خواهد کرد. عباس استنگزی سخنگوی طالبان در دوحه با بیان این مطلب افزود که فرودگاه کابل هم در 48 ساعت آینده به دست دولت جدید بازگشایی می شود. بنا به همین گزارش طالبان می گوید دولت جدید دولتی فراگیر است که زنان نیز در سطوحی پایین تر از وزیر در آن حضور خواهند داشت. اظهارات سخنگوی طالبان درباره دولت فراگیر و یا نقش زنان در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر طالبان به گونه دیگری با زنان رفتار کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی و شاهدان عینی، گروه طالبان از زمان تسخیر کابل و دیگر استانهای افغانستان رفتارهای تبعیض‌آمیز و خشونتباری با زنان و همچنین برخی از مخالفان خود انجام دادند. در همین ارتباط اجازه بدید که گفتگویی رو با هم بشنویم که ساعتی پیش داشتم با همایون زارعان. آقای زارعان پناهجوی ایرانی است که در افغانستان به سر میبره، به این کشور پناه برده بود در دورانی که حکومت پیشین افغانستان بر سر کار بود و اکنون اعلام کرده که با روی کار آمدن طالبان جان او در خطر است. و از طرف دیگه مسئله آقای زارعان این هست که آقای زارعان موسیقی کار میکرده و به گفته او حکومتی که در آینده بر سر کار خواهد آمد با موسیقی میانه‌ای نخواهد داشت. او پیش از این هم در دوران حکومت پیشین در افغانستان بازداشت شده بوده و وضعیت در افغانستان به گونه‌ای است که قانونی برای مهاجران و پناهجویان وجود نداره و این وضعیت آقای زارعان رو در وضعیت بحرانی تری قرار داده. با هم بشنویم این گفتگو رو.
من فعلا در مکانی در افغانستان مخفی هستم، چون تقریبا 13 روز پیش زخمی شدم و خانه قبلیمو ترک کردم. به همراه من خانواده ای هست که او هم پناهنده سیاسی است و هم فرار کرده است. چون پناهنده سیاسی ما در افغانستان بسیار داریم، قیسای اجتماعی یا مذهبی، مردمان بلوچ اینها زیاد هستن، ولی ما بسیار اقلیت هستیم.
آقای زارعان میتونم بپرسم که چرا شما افغانستان رو انتخاب کردید با توجه به اینکه به هر حال پیش از این هم افغانستان دوچار و دستخوش طوفان‌های سیاسی بود به خاطر وضعیت خاص امنیتی که داشته؟
بله، دو سال و تقریبا چند ماه قبل هم همین موضوع پیش آمد و در یک اعتصاب قضایی 27 روزه تمام این موضوعات گفته شد. اما باز برای کسایی که نمیدونن و نمیشناسن میگم، تنها راهی که به ذهنم رسید به جای اینکه بمونم و خیلی خیلی راه از بین برم، اما آدم برای یک چیزی که ارزش داشته باشه بمیره، برای انسانیت، برای فرهنگ، حالا هر چیز دیگه.
دفتر سازمان ملل اونجا فعال هست؟ آیا دفتر سازمان ملل سرپناهی هست یا میشه گفت یه چتر حمایتی هست برای افرادی مثل شما که در اونجا به هر حال به عنوان پناهجو حضور دارند؟ حالا با توجه به اینکه قوانین پناهجویی یا مهاجرت در افغانستان به اون شکلی که در شاید کشورهای دیگه به رسمیت شناخته شده وجود نداشته باشه.
بله، در حال حاضر چون شما عملاً با هیچ سیستم یا روال سیاسی طرف نیستیم، دفتر تعطیل، کارمندهای خارجی و معاون ایشون، معاون کل دفتر به نام آقای هیروشی دفتر هستن، ولی تمام کارمندهای افغان مرخصی هستن و از خانه کارشون رو پیش میبرن، ولی هیچ پاسخگویی به پناهنده داده نمیشه. ولی حالا کسایی که هستن، تازه آمدن، کسایی هستن که بیشترن، اما من پروندم قبول شده یا پناهنده های سیاسی به اندازه یک کشور جمعیت ندارن اینجا، به اندازه یک دست هم نیستن اگر من بخوام براتون بشمارم، و کسایی که فوریت خروج دارن، ولی عملا دست روی دست گذاشتن و میگن ما سهمیه نداریم و نمیتونیم این کار بکنیم.
عنوان پناهنده سیاسی که در مورد شما هم به کار رفته شاید عنوان کلی باشه، اما دوست دارید که بگید اصلا دلیل این که شما چون موزیسین بودید، دوست دارید بگید که چرا از ایران اصلا خارج شدید، دلیل خروجتون چی بوده؟
ببینید، اصولا اگه بخوام در مورد وضعیت سیاسی یا اون مخالفتی که من داشتم بکنم، اسم یک سیستم حکومتی یا سیستم سیاسی وسط میاد و طبیعی من به اون سیستم معترض بودم به خاطر خیلی خیلی دلایل. امروز دنیا میدونه و میشناسه که دلایل اونقدر زیاد هست که از حوصله‌ام خارج بشه. اما من با مستقر شدن چنین حکومت دینی و با چنین خشونتی مخالف بودم، نه تنها در اونجا، در هر جای دنیا.
یعنی به نظرتون انقدر بود این مخالفت که شما افغانستان رو انتخاب کنید که خودش به هر حال کشوری بود که به دلیل شرایط خاصش مملو از خشونت بود که بیان بیرون؟
بله بله، شما وقتی یک انسان راهی و چاره ای نداشته باشه، حتی به یک ریسمان پوسیده هم آویزان میشه. من ترجیح میدادم که حالا اینجا باشم، بنابر آزادیایی که حالا طبق حکومت قبلی بود حداقل من میتونستم برای خودم هم ساز بزنم. اما امروز نواختن موسیقی کلن حرام اعلام شده و طبیعتاً روابط سیاسی که بین حکومت فعلی و حکومتی که در ایران هست، اون بیشتر وضعیت ما رو خطرناکتر میکنه، ممکنه دست به توافقهایی بزنن که منجر به مرگ ما بشه و بسیار زیاده.
الان با توجه به اینکه دولت جدید داره روی کار میاد در افغانستان و طالبان گفته که 48 ساعت آینده دولت جدید خودشون رو اعلام میکنن، چه درخواستی دارید از سازمانهای بین المللی؟
تنها درخواست من اینه که وقتی یک انسان زندگی در زادگاهش رو، گرچه انسان نباید به مرز اعتقاد داشته باشه، ترجیح میده به یک سفری به نام مهاجرت که هر چیزی رو، هر دردی رو، هر شکستی رو، هر تحقیری رو باید بچشه، ولو اگر هنرمند باشه، ولو اگر نویسنده باشه، یا ولو یک انسان عادی باشه، ما از سر دلخوشی تن به آوارگی ندادیم و آدمایی هستیم که حداقل تمام سازمان ها میخوان که حداقل تلاششون رو بکنن که پناهندگان سیاسی که در افغانستان هستن خارج کنن، مخصوصا کسایی که شناخته شدن، مخصوصا کسایی که فعالیت های هنری داشتن که طبیعتا جانشون به خطره.
همایون زارعان بود، پناهجوی ایرانی که در افغانستان پناهنده شده و اکنون پنهان هست در اونجا به دلیل شرایط خاص سیاسی که در افغانستان اتفاق افتاده. اما چون از پناهجویان صحبت کردیم، بگذارید با شهرام میریان همراه بشیم، بریم به 57مین جایزه آلمانی گریمه که بی ارتباط با مسئله پناهجویان نیست.
برای همپیوندی و یا ادغام پناهجویان در جامعه آلمان، شبکه رادیو تلویزیون غرب این کشور به نام VDR یک پایگاه چند رسانه‌ای ویژه پناهجویان با 5 زبان از جمله فارسی راه اندازی کرده. مدیر این پایگاه ایزابل شایانی است که قبلا گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان بود. خانم شایانی به دلیل فعالیتایش در عرصه خبرنگاری امسال هم مانند 2 سال پیش برنده جایزه گریمه در آلمان شد و در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به معرفی این جایزه 57 ساله پرداخته.
برای خبرنگارا اینجا در آلمان که برای تلویزیون کار میکنن، فکر میکنم یه جایزه هست که از همه ارزشمندتره و این در خود آلمان و این همین جایزه گریمه هست، گریمه پرایز، که سالی یک بار به چند نفر میدن و برای رشته های یا موضوع های مختلف.
ایزابل شایانی، خبرنگار ایرانی تبار آلمانی، در ادامه گفتگو با رادیو فردا دلیل اصلی دریافت جایزه گریمه را در تهیه و پخش چند گزارش تصویری از وضعیت نابسامان و اسفناک اردوگاه پناهجویی موریا در جزیره لسبوس یونان ذکر کرده.
ما پارسال 3 بار رفته بودیم موریا. موریا بزرگترین کمپ دم مرز اروپا تو جزیره لسبوس. و موقع که ما اونجا بودیم بیش از 20,000 نفر اونجا زندگی میکردن، به وجود این که اونجا فقط جا هست برای 2,500. و من اونجا با 2 تا خانواده در تماس بودم و اونا رو دنبال کردم و 3 بار راجع به اونا فیلم کوتاه 15 دقیقه درست کردم. ما هم وقت یه هویی سپتامبر سال گذشته یه خبر ازشون یه گرفتم، نصف شب بود که کسی موریا رو آتش زد و ما حالا داریم فرار میکنیم دیگه، هیچ همه چیزی از دست دادیم. و 2 روز بعدش همکارم بامداد اسماعیلی و همکارم سلام عبدو، ما 3 تا به سمت موریا رفتیم و می‌خواستیم ببینیم موقعیت اونجا چجوریه و این جایزه گریمه پرایز حالا برای همین کارمون هست که برای مدت طولانی دنبال زندگی اونها هستیم که دارن سعی میکنن جونشون رو نجات بدن و از اتحادیه اروپا حمایت بگیرن. خب بعضی ها هستن که 100% حقشو دارن، بعضی ها هستن که حقشو شاید ندارن، ولی یه چیزی که برای من خیلی مهم هست این هست که در موریا تقریبا 30% اونا که اونجا زندگی میکردن بچه‌ها بودن، یعنی مدرسه نمی رفتن، هیچ کاری نمی کردن اونجا از صبح تا شب، یعنی خطرناک هم بود. و آدم وقتی اینو می بینه و این تو زمین خودش اتفاق می افته، اینی که دیگه آفریقا آسیا نبود، این که دیگه اتحادیه اروپا است، یعنی ما مسئولیت هم داریم. و آدم وقتی اینو می بینه، من فکر کردم اینو بینندگان عزیز ما باید هم بدونن و به خاطر این ما رفته بودیم اونجا و چند تا گزارش از اونجا تهیه کرده بودیم.
در میان این پناهجویان ایرانی هم بودن؟ بله،
بعضی بودن، ولی 70% ساکنین موریا افغان بودن.
ایزابل شایانی، مدیر پایگاه چند رسانه‌ای شبکه تلویزیون غرب آلمان، در گزارش‌های تصویری خود از اردوگاه آتش گرفته موریا در جزیره لسبوس یونان ضمن بازتاب زندگی دلخراش پناهجویان در این کمپ، سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا را نیز مورد انتقاد قرار داده. به دلیل فعالیت‌های پیگیر در حوزه خبرنگاری، خانم شایانی 2 بار است که جایزه معتبر گریمه آلمان را دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصت پایانی رو اجازه بدید چند خبر به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. تانکر ترکرز میگوید 2 نفتکش از 3 محموله سوخت جمهوری اسلامی ایران برای حزب الله لبنان هنوز حرکت نکردند. پیش از این حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده بود که برای جبران کمبود سوخت در این کشور نفتکش‌هایی از ایران برای لبنان ارسال می‌شود. نخستین جلسه محاکمه 2 شهروند سوئدی در ایران از سوی دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، محاکمه‌ای که همزمان است با دادگاهی که در ارتباط با محاکمه حمید نوری در سوئد داره برگزار میشه. و امیر عباس آذرموند، خبرنگار فعال در حوزه کارگری، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما همکارانم همچنان با شما همراه خواهند بود در ایستگاه فردا.